أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد غضب بحثمون بود. آخرین روایتی که خوندیم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود که ان لجهنم بابا لا یدخلها الا من شفا غیظه بمعصیت الله تعالی. برای جهنم دری هستش که داخل نمیشه اون در روی، نه از اون در به جهنم داخل نمیشه، مگر کسی که ریز خودش رو، خشم خودش رو با معصیت خدا آرام بکنه. احادیثی که امشب میخونیم در مورد تأثیر غلبه بر غضب هست. حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید: اوحى الله الی داوود علیه السلام اذا ذکرنی عبدی حین یغضب ذکرته یوم القیامه فی جمیع خلقی ولا امحقه فی من امحق یا امحقه فی ما. می فرماید که خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به داوود علیه السلام که هنگامی که بنده من رو یاد میکنه موقعی که خشمگین میشه. کار سختی است. یعنی انسان موقعی که غضب میکنه به یاد خداوند تبارک و تعالی بیفته تو اون لحظه. ذکرته یوم القیامت فی جمیع خلقی، یعنی اون چه که طرف مقابلش هست خیلی عظیم هست. شما فکر کنید میلیاردها انسان در روز قیامت در محشر، هر کس گرفتار خودش هست، هر کس مشغول به خودش هست، همه هم دلهوره دارن و با ابدیت روبرو هستند دیگه، اونجا تعیین تکلیف ابدیتشون میخواد بشه. حالا تو اون شلوغی، تو اون حال بدی که افراد در قیامت دارن، خداوند تبارک و تعالی توجه کنه به انسان و انسان بیرون بکشه. میفهمد که موقعی که بنده منو یاد میکنه، موقع در حینی که غضب میکنه، من هم او رو در میان فی جمیع خلقی، در تمام به بین همه خلق خودم روز قیامت یادش میکنم. یاد خدا که مثل یاد ما نیست، ما فقط موقعی یه یاد میکنیم فقط، اما یاد اثری نداره. یاد خدا اثر عملی داره، یاد خدا مساویست با عمل خدا. یعنی وقتی یادش میکنم دیدین چه میکنم؟ کار دارم با اون. یاد خیلی مهم است. یاد میکنم اون رو در جمیع بندگانم روز قیامت و اون رو در بین کسانی که نابود میکنم نابود نخواهم کرد. یعنی بدبخت نمیشه. وقتی من یادش میکنم دیگه او هلاک نخواهد شد. این اثر اون یاد است. مهم این هسته که اون طرف برای ما بزرگ باشه. شاید ما هیچ انگیزه از قبیل عف و جنبه های دیگری برای فروکش کردن غضب من نداشته باشیم. این غضب اونقدر زشت است، اونقدر باطن رو خراب میکنه و اونقدر بلا سر باطن انسان میاره که خداوند به روش های مختلف به انسان تلقین کرده و تذکر داده که بالاخره اگه از اون طریق مشهود از این طریق به یکی از این روش ها با توسط به یکی از این اسباب که من در اختیارت میذارم قصرت رو از بین ببر. یعنی چیزیست بسیار زشت و نابود کننده و بسیار خطرناک، رضا راه فرار و راه غلبه بر او رو هم خداوند تبارک و تعالی زیاد قرار داده که حالا باز خوندیم ازش، بازم داریم میخونیم. هیچ انگیزه دیگه نداشته باشه، همون حب ذات، توجه به این که اگر بر غضبت غلبه بکنی خودت نجات پیدا کنی، خودت نجات پیدا کنی. خیلی هستن هیچ انگیزه دیگه شاید درشون مؤثر نباشه، اما که متوجه باشن که اثر این کنترل غضب، اثر این دفع ریز به خودم برمیگرده. اگر من این آتشی که الان چون گفتم چی هستش، یک شعله هستش که از ناحیه شیطان برافروخته میشه و واقعا انسان غضبناک اگر کسی چشم داشته باشه نگاهش بکنه او رو یک تکه آتش میده، این شخصی که در آتش داره میسوزه. اصطلاحا هم خودمون میگیم یه شخص در آتش غضب میسوزد یا در آتش غضب میسوخت. و عجیب هم هستش که هیچ یک از حالتهای انسان به اندازه غضب شبیه به آتش نیست، شبیه به آتش نیست. اصطلاحا میگیم شخص چیکار کرد موقعی که غضب شد؟ میگیم داغ کرده. ها؟ خودمون میگیم میگه این داخته واقعا حالتیست که خیلی آتش هست، عوام همین رو متوجه میشه، عوام هم متوجه میشه. اگر این رو خاموش کردم اونو میتونم خاموش کنم. خیلی جالب هستش ها، فرمان این آتش غضب الهی رو میخوای خاموش کنی؟ خیلی قدرت میخواد کسی آتش غضب الهی رو خاموش بکنه. میگه اگه میخوای این آتش رو خاموش بکنی، همینی که تو دنیا الان سراغ تو آمده این رو خاموش کن تو اون خاموش بشه. این آتشیست که قدرتش کم است و او آتشیست که بی نهایت قوت داره و قدرت داره. اگر به این غلبه کردی اون آتش قوی و عظیم رو خاموش خواهی کرد. کم نیستش، این کمیاوری نیست که در اختیار ما قرار دادن، خیلی کمک زیادی هست. ما هنگامی که عصبانی بشیم، غضبناک میشیم، با تذکر این نکته که اگه من به این غلبه کنم، اگر این رو خاموش بکنم، اون آتش خاموش خواهد شد. قبلا هم خدمتتون عرض کردم اصلا خاموش کردن این مساوی سو بهشت، مساوی سو بهشت. انقدر این همینطوری هستش، انقدر این از بین بردن این آتش اثر داره تو برخورد. خدمتتون عرض کردم شما یه جاهایی که قرار است برخورد خشمگین بکنید اتفاقا برگردید و غلبه کنید با خودم، به خود غلبه کنید، بخندید، بر خود شیرین بکنید. اونجایی که شخص انتظار داره از شما که شما الان به جوش آورده باشید، نه، آرامش رو احساس بکنید. ببینید که بهش رو در روابط خودتون کاملا احساس بکنید، لذت بهشت، انس بهشت، شیرینی بهشت رو کاملا در روابطتون احساس میکنید. انقدر قدیست تورات. این خطاب به داوود علیه السلام بود در خطاب به موسی علی نبی نبوده علیه السلام. تورات یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبی. نگه دار غضب خودت رو از کسی که من تو رو مالک او قرار دادم. مالک یعنی چی؟ این اختیار دار او قرار دادم، اختیارشو به تو سپردم. اکفو انکه غضبی، تا من هم غضبم رو از تو نگه دارم، تا من هم غضبم رو از تو نگه دارم. این کسی که بندگان خدا، بندگان خدا رو با خشم خودش میسوزانه، با غیظ خودش، با خلق خودش میسوزانه، فردا با غضب الهی رو برو هستش، چیزی که از هر چیز دیگری بدتر و سختتر هستش. در روایت داریم سؤل عیسی علیه السلام ایل اشیا اشد، چه چیزی از همه سخت در هستش از حضرت سؤال کردن، فقال اشد الاشیا غضب الله عز و جل، شدیدترین و سختترین چیزها غضب خدا. یعنی موقعی که خدا به خشم بیاد و بخواد یک نفر رو عذاب کنه. علی علیه السلام داره که من چگونه آتش دنیا رو که از رحمت تو برافروخته شده تحمل نمیتونم بکنم، چگونه میتونم اون آتش قیامت رو که از غضب توست اون رو تحمل کنم؟ حساب دیگه، غضب خدا. ما جدا مظاهر جمال جلال الهی رو که در طبیعت میبینیم از همشون میترسیم، از عقربش میترسیم، از مارش میترسیم، از تمساحش میترسیم، از سوسمارش میترسیم، از پلنگش میترسیم، از شیرش میترسیم، از درختهای وحشی گوشتخوار میترسیم، از مورچه‌های ریز گوشتخوار میترسیم که حیوانات بزرگ رو از بین میبرن، از پرنده‌های تیز پنجه و خشن میترسیم، از آتش میترسیم، از سیل میترسیم، از زلزله میترسیم. این مظاهر جلال الهی است که اینها هم به واسطه رحمت خداوند تبارک و تعالی در این دنیا قرار گرفت، ولی خب مظهر جلال هست. همین شما میترسیم با هر کوششون رو بشیم، از سگ میترسیم، از همنشینی با سگ میترسیم. همینه که الان خداوند از رحمت خودش در دنیا قرار داده. حالا فکر کنیم همین مظاهر شدت پیدا بکنه به غضب الهی، یعنی ماری که معمول هست از روی رحمت به غضب الهی معمول هستش که به سراغ انسان بیاد، درنده‌ای که به غضب الهی معمول هستش که به سراغ انسان بیاد، آتشی که به غضب الهی معمول هستش که به سوزن ما. صدا شما یه رعد و برق و اگه یه ذره دیدید که ما همه اینطوری هستیم، یه مقدار که رعد و برق زیاد بشه دلها همی لرزه، صدا شدید باشه همه میترسن. آیا این صدای از رحمت الهی؟ صدای خشنی که خدا بخواد با اون صدا انسان رو بترسونه، انسان خیلی ضعیف هست. اینجور نیست که بگه من در مقابل هر صدایی مقاومت میکنم. خیلی اینجا مظاهر شما داریم میبینیم، در طبیعت نمیتونیم مقاومت کنیم. صدا وقتی زیاد میشه تمام ترس وجود انسان رو میگیره، حتی خیلی ها میمیرن، میترسن، میمیرن، تحمل نمیتونن کنن صدا. صدایی که داریم در خوندیم در ملائکه که میان به سراغ انسان، صدای خشنه دارن. حالا خداوند بخواد با صدایی که از غضبش تولید شده انسان رو عذاب بکنه، شوخی نیست. هیچ چیزی شدیدتر از غضب الهی نیست، هیچ چیز. و خیلی هم خوب هست که انسان متذکر این باشه که اگر بخواد با خشم خدا شوخی بکنه، بازی بکنه، خودش رو در معرض خشم قرار بده، چه روزش خواهد بود. تذکر به خشم الهی خیلی انسان رو جدی خواهد کرد. تذکر به خشم الهی، بسیاری از مواقع اگر ما متوجه باشیم که امام زمان علیه السلام داره میشنه رفتار ما رو داره میبینه، خداوند تبارک و تعالی میشنوه، در محضر او هستیم، متذکر بشیم. میبینیم که جوعت نمی کنیم خیلی حرف رو بزنیم. اتفاقا غلبه به خیلی از شهوات و میلها و غضب تو همین حالت راحت هستش. به علی علیه السلام عرض کردن آقا چگونه میشه به نگاه به نامحرم غلبه کرد، نگاهی که شهوت آلود هستش. فرمود این که متذکر باشی تحت نگاه یک سلطان مختلف هست، خودتو اینجوری ببینی. ما خیلی وقتا از این قصه قفلت میکنیم که میشنگیم دیگه، یه دفعه غافل میشیم، یه دفعه میبینیم که کار رست خودمون دادیم، آلوده شدیم، متوجه نیستیم دیگه. اگه یه ذره انسان توجه بکنه به این قضیه، لازم هم نیست کسی دیگه چیزی به ما بگه، به چیز دیگه توجه کنه. همین که بدون تحت سلطنت خداوند تبارک و تعالی و در محضر او، حالا ملائکه، انبیا، امام زمان علیه السلام اونها رو هم در نظر بگیر. همین که متوجه باشه که اینو داره در محضر خدا میگه، خیلی وقتا انسان دست با خودش جمع میکنه. خیلی از این بدمسیحی که ما موقع ناراحتی میکنیم هرچی از دهنمون در میاد میگیم. خودم دارم عرض میکنم هرچی باد آباد به زبان میاریم، اگر یه دهن متوجه باشیم که یکی داره با نگاه میکنه، یه کسی که به قول علی علیه السلام شاهد هست ولی قاضی هم هست، مالک یوم الدین هم هستش، توجه بکنیم دیگه. یعنی اونی که مالک یوم الدین هست داره نگاه میکنه. تو رفتار با بچه، تو رفتار با زنت، تو رفتار با پدرت، تو رفتار با برادرت، در رفتار با زیر دستت، در رفتار بخصوص زیر دستان، خیلی مهم است. کسایی که از تو پایینه، رتبهشون پایین‌تر است، فرماندهی زیر دستات، مدیری زیر دستات، رئیسی مرعوس‌ها، اینا خیلی مهم است. بسام متوجه کم نیست این مسئله، اینا خودشو با خشم خدا، با غضب خدا رو روبرو بکنه. ما فراموش میکنیم، خیلی دست گلاب میدیم، خیلی. رضا حضرت همین رو هی تذکر میده که فرمود امسک غضبک عمن ملکتک علیه، از کسی که من اختیارشو به تو دادم غضبتو دور کن، تا منم غضبم رو از تو دور کنم، تا هم نگه دارم غضب. زن شوهری دعواشون شده بود، آمده بود زن میگه آقا من از این چیزی ناراحت نیستم، این فقط هی دائم میزنه منو، کتک میزنه، یه سره زده یه بار پهلو ما به سلام شکسته، یه بار زده بازوم عیب برداشته، یه بار زده چشم عیب برداشته، رفتم دکتر مثلا گفته مویرگ چشت پاره شده، میزنه منو، فقط بگید نزن. من با همه سختیش و بداخلاقیش میشدم ولی اینقدر کتک نزن. بعد حتی نه اینکه زنم بی تقصیر بود، اونم خب مثلا زبون درازی میکرد، حرفای ناشایست میزد. معده گفتم که بابا آخه زنم میدونی چقدر جرمی زیاده، ما حقی نداریم بزنیم، میدونی این چه عقابی داره، چه فشار قبری داره، من خود جلو سوانشو نمیگیردی. تکبر اینجوریه دیگه، انسان رو غضب وادار میکنه. در روایت داریم ریشه ها و آغازه، چند تا سرآغاز برای غضب شمردن، یکیش تکبره، کبر. یکیش تجبره. تجبر با کبر فرق داره. تجبر جبر دیگه چجوری هستش؟ یعنی این است و جز این نیست، همین که من میگم باید باشه، خلاف این نباید صورت بگیره، زورگویی، یک دندگی، خودرایی مستبدانه، این که خلاف حرف من نباید، اگه خلاف حرف من شد من ضایع میشم، اراده من است و جز این نیست، یکی از ریشه های نقاط آغاز تکبر این است. میگن خب حالا حرف زده به تو، خلاف حرف تو هم در اومده، تو باید کتک بزنی. دیدم باز هی داره توجه میکنه، گفتن مرد حسابی تو آخر خجالت نمیکشی، تو خدا این دو سه تا ضعیفه را سپرده دست تو، یه زن دوست و بچه عرضه داری نگرشون داری یا نه؟ اسم خودتو مرد میذاری تو؟ دست آخه چی شده که دست روش بلند میکنی؟ چجوری رو خود قضاوت میکنی؟ چجوری در مورد خود ارزیابی میکنی؟ سه تا امانت علی امام سید شهدا علیه السلام هست، میفرماید که زنها امانت خدا هستن دستشون، بترسید از خدا در مورد این امانت، کلام به همین مضمون داره، اینا امانت هستن، ضایع نشن تو دستشون. گفت این دو سه تا بچه یه زن سپرده دسته، ببین سالها گناه کردی نکردی؟ گفت چرا، این همه آلودگی خدا چقدر تحمل کرده، چقدر حلم داره نسبت دکتر خرج داده، تو این ستان سه نفری چیز سفر دستت اوزمه یه نگرشون داری، خودت خجالت نمیکشی از خدا که دست روی نبولن میکنی؟ سه نفر امانت سفر دستت گفته بابا من میتونم روزه اینا رو بدون تو هم بدم، ولی سفردنش به شما، این زن رو سفردن با این بچه رو به تو، روزشون رو تو بده، زحمت بکش کار کن، تو اینا رو سرپرستی کن. این هم نمیتونی این خانم اومده اینجا میگه آقا من هر کاری میکنم که این بچه ها رو یک ذره راغب به پدرشون کنم، نمیتونم. هر مردی رو میبینن با یه ذره اخلاق خوش، یه کاش این بابای ما بود، یه جایگاه تربیتی خودش رو پدر دست داده، که هر وقت خونه میره بگی بچه ها خوشحالن، هر وقت میاد نمید. بهش گفتم تو اقام چه احساسی نسبت به خودت داری؟ بچه هات ازت بعدشون میاد، چقدر تو شکست خورده هستی، نتونستی دل دو تا بچه کوچیک رو به دست بیاری، حتی این عرضه رو هم نداشتی که نمیخوان ببیننت، بچه های خودت نمیخوان ببیننت. دو تا بچه نتونستی دل این رو به دست بیاری، اینقدر من فرو آقا شدی، بچه های خودم از دست تو عذاب هستن، از اخلاق تو در رنج هستن. چقدر بد اینجوری، چقدر دوری هستش از اونجا که ما رو دعوت کردن بهش. خب سوال شد از مسیح علی نبی جناب آله علیه السلام، سوال عیسی علیه السلام ای الاشیاء اشد، چه چیزی بد سخت از همه است؟ فقال اشد الاشیاء غضب الله عز و جل، قالوا فیما یتقا غضب الله. معذرت میخوام، قالوا فبما یتقا غضب الله، به چه وجهی میشه انسان از غضب خدا دور بمونه، خودشو نگه داره؟ با چی میشه انسان از شدیدترین و سختترین بلاها و دردناکترین شکنجه ها و عذاب ها چگونه میشه انسان خودشو دور نگه داره؟ قال به ان لا تغلبو، به این که غضب نکنید. ببینید چقدر حضرت ساده فرمود، سلام الله علی مسیح، سلام الله علی المسیح. خیلی کلمات زیبای مسیح علیه السلام داره، بسیار کوتاه و پرنفوذ. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال احب ان اكون امنا من غضب الله و سخطه، قال لا تغضب على احد طعما غضب الله و سخطه. خدمت حضرت آمد و عرض کرد دوست دارم که ایمن باشم از غضب و سخط الهی. فرمود غضب نکن به کسی تا اینکه ایمن باشه از غضب و سخط. این چقدر تلازم هست بین اینها، کسی که عصبانیتش رو خشمش رو آزاد میذاره این گرفتاری هم داره. عرض کردم این خوندن این روایت برای این هستش که ما به خصوص من خودم پند بگیریم از اینا، بلکه یک آرامشی در ما ایجاد بشه، بلکه قدرتی در ما ایجاد بشه برای اینکه غلبه کنیم به این آتش سوزاننده. اینجوری هم نیست که حالا ما بشنویم و بشیم، این احتیاج به تمرین داره. مهم این هستش که ما مهم باشه برامون غلبه بر غضب، مهم این هستش که برای ما حفظ روحمون اهمیت داشته باشه. خدا رحمت کنه آقای موعظی رو، رحمت الله علیه. شما اگر میدیدیشون رو، اونا که دیدن حتما یادشون هستش چه روحی داشتش. مادرشون رحمت الله علیها وصیت کرده بود بچه هاش که هرگز غضبناک نشید تو خونه، هرگز وصیت کرده. خیلی مهم هستش یه کسی تلاش بکنه مهم باشه برایش که اینجور نشه. تمرین میخوام میشه به ملکه‌ای برسه که غضب به سراغش نیاد، غضب به سراغش. و مهمترین چیزش هم حالا به بعضی از به صلاح دواهای غضب ذکر کردن، گفتن درمان های غضب، ولی مهم این است که انسان دندان طمع دنیا بکنه. حب دنیا رأس کل خطیه. یک کسی تمرین کنه این فرمول من خدمت شما عرض کنم بسیارم موثر هست آقا، بسیارم موثر هست. این که برای دنیا خشمگین نشه، اینو یاد بگیریم برای دنیا خشمگین نشه. یکرم اون کسا دنیا خیلی چیزا تفسیر بشه، خیلی معانی داره دنیا، اما خود او میفهمیش این الانسان علا نفسهی بصیرتون ولو القا معاذیره. میفهمی اگه انسان این رو هی دائم به خودش بگه که من تو خونه در جای دیگه برای دنیا غضب داشت میشه رسمی نشن، خیلی کمک خواهد کرد. این اصل و به قول امروز فرمول رو داشته باشید. نه الان نه، خیلی از مباحث مربوط به غضب رو من حذف کردم اصلا کلا، هنوزم باز در ادامهش هم میمتار اینکه حالا بقیهش رو بخونیم یا نه تردید دارم، این شب همونجوری مونده بودم که بخونیم یا برگردیم سر کتاب. من می‌خواستم فقط مقداری روایت در مورد این قضیه خونده باشیم که مثلا اهمیتش جا بیفته. ولی خب این بحث تخصصی داره، ظرافت داره. مثلا غیظ، غضب، سخط، عرض کنم خدمتتون که کزم غیظ و چیزایی از این قبیل، هر کدومش در اخلاق معانی دقیق و ظریفی داره. حالا ما فقط اینجا به معنی عمومیش داریم خدمت نازم کنیم. من کف غضبه کف الله عنه عذابه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که غضبش رو نگه داره، خداوند عذابش رو از اون نگه خواهد داشت. عذابش خیلی مهم است کسی عصبانی نشه، خوش اخلاق باشه. در روایت داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور شد دو نفر رو، یعنی به حکم خودش حکم کرد که دو نفر رو اعدام کنه، دستور داد دو نفر رو اعدام کنه. جبرئیل علیه السلام ناظر شد، عرض کرد رسول الله، خداوند فرموده اون یکی رو نکشید، فلانی رو نکشید، فلانی رو نگهش داشتم، دیگری رو اعدام کرد. جبرئیل عرض کرد که خداوند فرموده به این علت که این آدم خوش اخلاقی هستش، در منزل در رفتارش این آدم خوش اخلاقی هستش، به واسطه این اخلاق خودش ما از قتلش در گذشتیم. چقدر مؤثره. خب طرف مسلمان شد، فهمید که از حضرت علت رو پرسید، حضرت همون علتش نسی خود من شد. هر سطح هیچ کس از این اخلاق من خبردار نبود، معلوم است که تو پیامبر خدا هستی. ایمان رو برده مسلمان شد. این برای خدا خیلی مهمه این مسئله. مهم که بگیم، حالا به زبان خودمون بگیم مهمه، یعنی خداوند برای این در اخلاق و رفتار انسانی اهمیت زیادی قائل شده که حتی اگر یک کافر هم غضب نکنه، یک کافر هم غضب نکنه، از عذابش کاسته خواهد شد. مهمه اگر یک کافر هم غضب نکنه. فرق است بین کافر خوش اخلاق با کافر بد اخلاق. مسئله ذاتن ارزش داره، اینکه انسان غضب نکنه. حالا یه بحث دقیق معرفت نفسی است که چرا اصلا اینجوری میشه، چرا اصلا خود غضب ذاتن جدایی از اینکه انسان اتصال به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه نداشته باشه، یه همچین جایگاهی رو داره در سیر و سلوک انسانی، در رفتار و اخلاق انسانی و در روابط انسانی. کفی بعضی قسمتش اشاره کردیم خدمتون در اساس اولیه بحث غضب. یه روایت دیگه بخونم بس هستش برای امشب، که مقدار امشب روزه گوش میکنیم. سؤال عیسی علیه السلام، ما بدء الغضب، چه چیزی شروع غضب هست، ریشه غضب هست، یعنی غضب از چه چیزایی شاخه میگیره. ما یه اسباب غضب داریم، یه شروع غضب داریم. دقت بکنید فرق داره با هم دیگه. قال الکبر و تجبر و محقرت الناس. کبر یعنی خود بزرگ بینی. خود بزرگ بینی خیلی واضح هست که چرا نقطه آغاز غضب هستش. و تجبر که معنا کردم برد و محقرت الناس، تحقیر کردن مردم. و حقیر دانستن مردم. در روایت داریم از دعا مظلوم بترست، چسبیده به عرش الهی، مسموع هست دعای مظلوم. اصلا تحقیر یعنی چی؟ تحقیر یعنی چی؟ انسان یه نفر تحقیر بود. اگر مؤمن است چه اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه بالاتر است، چه فقیر چه غنی. از اول داریم که عذاب کسایی که دیگران رو به خاطر ثروتشون و مالشون بهشون احترام میذارن و به بعضی به خاطر فقرشون بی احترام میکنن و تحقیر میکنن، این خیلی بدبختیه. اگر مسلمان نیست انسان هست، اگر مؤمن نیست یک مسلمان عادی است، یا غیر مسلمان است، به قول علی علیه السلام فرمود انسان هست، هم نوع تو هستش. معلوم نیست ما شرافتی از کسی داشته باشیم. عرض کردم اینو بارها، نقطه آغاز حرکت صحیح، اولین پله به سمت خداوند تبارک و تعالی این است که انسان هیچ کس رو بی‌آبروتر از خودش نداره. تا وقتی انسان فکر میکنه حتی از یک نفر بالاتر هست، گرفتار اشتباه فکر میکنه. اشتباه فکر کردن، دقت بفرمایید، یعنی روی دیده او پرده هست، یعنی بصیرت نداره، یعنی حقیقت رو نمیبینه، یعنی دروغ، یعنی سراب. با سراب انسان مقصد نخواهد است. اول انسان حقیقت خودش رو بفهمه که این ذلت است، این پستی است. حضرت سجاد علیه السلام هست در دعا داره، کیف ادبوک و انا انا، خدای من چگونه دعا کنم تو رو در حالی که من هستم. یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم که نمیتونم دعا کنم. کیف ادبوک، الهی من انا حتی تقوه علیه، خدایا من کیم که اصلا تو بخوای من غضب بکنی. این حضرت چگونه مناجات میکنه. فر عزت که ما یزین لی ما یزین ملک که احسان، قسم به عزت که کارهای خوب من هرگز یک ذره از ملک تو رو، از خلقت تو رو زینت نداده. زین العابدین داره میگه ها، زین العابدین که بهش گفتن زین العابدین، او همین کلمه رو در مورد خودش داره به کار میبره، بهش میگن زین العابدین، ولی میگه ما یزین ملک احسان، هرگز خلقت تو رو وجود من تزیین نکرده. و ما یقدره اساعتی، و هرگز گناه من و زشتی من و بدی من او رو، خلقت تو رو زشت نکرده. یعنی من هیچ هستم، نه احسانم و نه اساعم تأثیری در خلقت تو ندارم. این چه؟ من تحمل ندارم اگر قلبم راه میمد به هم میخوندم براتون این مناجات های حضرت رو. خب برای چی تحقیر بکنیم دیگران؟ اونجایی که موسی علی نبینا و علیه السلام حق نداره خودش رو بالاتر از یک سگی بدونه، ما چه بگیم؟ برای چی تحقیر؟ در روایت داریم که مواظب باشید من مدافع ضعیفم، خداوند تبارک و تعالی اونایی که شما پس میدونیدش حقیر میدونیدش، من وکیلشون هستم. دید بعضی ها میخوان دوزی کنن، ظلم کنن، حق کاری کنن، زورشون بگردن کلوفتا نمیرسه. بعد مال این بیسوادا و بیچاره فقیرا و مستضعفا و کسایی که زبون ندارن، کسایی که قدرت ندارن میخورن. یعنی اینا که نمیتونن زورشون ما نمیرسه، تو قدرتی ندارن. درست اشتباه محض. من مدافع اینا هستم، من وکیل اینا هستم، من انتقام میگیرم. الخلق و عیالی دیگه اینو فهمود دیگه. خلق عائله من هستن همشون، صاحب دارن، هیچ کس بی صاحب نیست اینجا، هیچ کس، یک مورچه بی صاحب نیست که شما بخوای از رو میل خود با یک مورچه رفتار بکنی، با یک گیاه حق نداری رفتار بکنی. بعض وقتا واقعا من خودم یه موقعی میخوام راه برم تو این چمن، میخوام پامو بذارم روی این بوتا، به خدا قسم بعض وقتا پامو میلرزه. دارم چجوری من دارم تصرف در مملکت خدا میکنم؟ کی حق داره با یه بوته گل، با یه مورچه، با یه حیوان ضعیف، کی حق داره بد رفتار بکنه، چپ رفت نگاه بکنه؟ خیلی باید دقت بشه، خیلی باید دقت بشه. ما چه اختیاری داریم آقا؟ اگر اونهایی هم یه موقع های ما از حیوان هم که استفاده میکنیم خودش اجازه داره، ولی فرمود بدونه چه حیوانات حقوق دارن، حقوقشون رو رعایت بکنن. اگر فکر بکنیم تعجب نداره مرحوم حامد جواد آقا تهرانی رحمت الله علیه یه موقعی سبزی میخره، میگن سبزی رو برگردون مغازه، بعد از طی مسافتی سبزی رو گذاشت پایین، گفت یه مورچه روش هستش، این مورچه من خریدم، سبزی رو از خونش دور شده، برگردون. یعنی احساس میکنه که در مورد مورچه حق نداره کیلویی برخورد بکنه، در مورد من مگس حق نداره کیلویی برخورد بکنه، حساب کتاب داره. مولچه خداست. وقت کی ما مثلا من میخوام رو چه اعتباری، رو چه آبرویی، رو چه کی هستم من که بخوام این کار بکنم؟ این که دارم تأکید میکنم نیست، ما خیلی گرفتار این مسائل هستیم، ما خیلی گرفتاریم. تا بیاییم یاد بگیم که مردم مسخره نکنیم، تحقیر نکنیم، روحیه تحقیر در دل ما نباشه، تا یه چهار تا کتاب یاد میگیریم بقیه یه دفعه کوچک میشن، چهار تا کلاس میگیریم بقیه کوچک میشن. یه موقعی نمیدونیم طلبه رو با ته ده صدا میرسن یا با ته دو نقطه، یه موقعی میبینی که جماعت طلبه رو تحقیر میکنیم، غافل میدونیم، نمیدونم چه میدونیم چه میدونیم. یک کسی من صدا کرد کنار به یکی از این آقایون روحانی نشسته، من صدا کرد گفت آقا پیش اینا نشینی، یا تو تا مثل اینا میشه موازه دار. آدم نه نمازی، نه خدایی، نه چیزی کم نیستن الان کسایی که روحانیون رو تحقیر میکنن. قبلش اینجوری نبوده که یه ذره راه پیدا کرد تو اجتماع، یه آخوند رو تحقیر میکنه، طلبه رو تحقیر میکنه، عالم رو تحقیر میکنه، یارو بی سواد میدونه، نمیدونه چه بچه هر کسی گرفتاری داره، هر کس خوش به حال کسی که جایگاه افراد رو میدونه، خوش به حال کسی که مشغول خودش، خوش به حال کسی که همه رو دوست داره، عاشق همه است، برای همه احترام قائل هستش، برای انسان احترام قائل هست. خب بس است برای امشب، انشالله بقیه بس بمونه برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، کاش می مردم برایت یا حسین. نی زمین خوردم برایت یا حسین، کاش نزد فاطمه من هم سرم هدیه می بردم برایت یا حسین، کاش جانم مثل تو بیرون شود، جسم من مانند تو پرخون شود، کاش در راه رضای فاطمه قلب من هم مثل تو مجنون شود، کاش دستم بر ردایت می رسید، پاسخ من بر ندایت می رسید، صوت کم سوز و ندای این دلم، کاش بر سوز صدایت
میرسی کاش چون زینب مسلمان می شدم محو در آیات قرآن می شدم کاش کی شاگرد مکتب خانه آن امام خطبه خوانان می شدم کاش یک سر کربلا می زد دلم جرعه از جام بلا می زد دلم کاش کی من هم شهیدت می شدم از می سرخ ولا می زد دلم من خجالت از تو مولا می کشم آه شرم از روی زهرا می کشم تو لبانت تشنه من سیراب آب نعره بر این جسم رسوا می کشم من به کویت لانه می خواهم حسین مردن جانانه می خواهم حسین من اقامت با جواز دائمی بر در میخانه میخوام حسین از امشب اول مصیبات و دردها فجایی که بر سر زینب و بچه‌های زینب و امام سجاد چه می کشن چه می بینن چه مصائبی چه مصائبی رو از دیروز بعد از ظهر تا به الان دیدن چه مصائب دیگری رو در پیش دارن بدنهای بی سر و روی زمین کربلا از پارا که بر این بدن آمی تازن سرای بریده که بر روی نیزا می زنن بچه هم صورت نیلی و گوش ها خونی و پا خونی بدن ها همه کبنه خانم زینب دائما خودش رو سپر بلای بچه ها قرار میده عرض میکنه حسین جان تمام مصائب برای زینب قابل تحمله اونچه که زینب رو پیر میکنه اونچه که زینب رو افسرده میکنه اونچه که زینب رو از پا میاندازه فراغ و دوری از توه تو جان زینبی تو اصلی زینبی تو امام زینبی بی تا تو این زندگی خیلی تلخه، تمام سفارش های تو را یکی یکی عمل می کنم، پیام تو را به دنیا می رسانم، منم یه خواهشی از تو دارم، اجابت می کنی یا نه؟ چیه اون خواهشه عزیز دلم؟ دعا کن بعد از تو زینب زیاد زنده نمانه. حسین حسین همه ی بچه ها رو یکی یکی سوار بر محمل که همین که نوبت به خود خانم زینب رسید، یاد از اون لحظه ای که عباس می آمد، علی اکبر می آمد، با چه تجریفاتی خانم زینب رو سوار بر محمل می کردن. یه صحنه رو ندیدم ولی شنیدم، میگن همه منتظرن خانم زینب سوار بر محمل بشه. به جای این که سوار بر محمل بشه، دوید به سمت گودال قتلگاه برای آخرین بار یه مرتبه دیگه با عزیز دلش ودا کنه. همه بگیم مظلوم عالم حسین، غریب عالم حسین، بابی انت و امی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب مغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، قلیل توسل به کرمت مقبول. بفرما دست ما از دامان پر مهر و محبت اهل بیت و ولایت آنی جدا مفرما. همه ما از سربازان واقعی امام زمان قرار بده، همه ما توفیق رای سرخ ابی عبدالله مرحمت بفرما، همه ما توفیق تاعت اوامر رهبری امر بمعروف و نهی از منکر مرحمت بفرما، دعای حضرت مهدی در حق همه ما به اجابت برسان، فرجش تعجیل بفرما، شر اشرار و کید کفار به خودشون بازگردان، مریضای اسلام مجروحین و جانبازان، امراض اخلاقی عادتی عقیدتی همه ما شفا مرحمت بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان، سار و موه پرفتو حضرت امام و همه شهدا بوات خودتون، اجماع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.